هفتم توسعه در راستای تدوین الگوی کشت و اصلاح سیستم سنتی کشاورزیمون و همینطور خرید تضمینی که خب بهش اشاره کردیم. اما در ادامه آقای دکتر اسماعیلی فر با توجه به حوزه تخصصی شما بشنویم که دیدگاه شما نسبت به فرایند فعلی کشاورزی در کشور چی، ضمن اینکه خب به هر حال مشکلات عدیده‌ای هم همواره پیش روی کشاورزان عزیز کشورمون بوده.
خدمتتون عرض کنم در شرایط کنونی که الان ما در عرصه جغرافیای ملی و بین‌المللی قرار داریم، ضرورت بازنگری در سیاست‌های اجرایی بخش کشاورزی اجتناب ناپذیره.
بله،
ما در شرایط جغرافیایی و اکوسیستمی هستیم که الان با خشکسالی‌های خطرناک و تهدید کننده روبرو هستیم. به خاطر همین باید یک برنامه‌ریزی جدی داشته باشیم، بتوانیم ذخایر آبی خودمون رو به محصولات غذایی استراتژیک اختصاص بدیم. وقتی صحبت از محصولات غذایی استراتژیک میکنیم، محصولاتی هستند که در سبد مصرفی خانوار و در سفرهشون قرار دارن.
چون گندم، برنج،
نان، شکر و از همه مهمتر که الان مسئله جدی هست، بحث دانه های روغنی است. چون دانه های روغنی هم مصرف مستقیم دارن، فراورده حاصل از استحصال روغن که کنجاله هست مستقیما در تغذیه دانه‌طیور تأثیر و نقش اساسی ایفا میکنه. به خاطر همین نوسانی که الان در قیمت ما رو تخم‌مرغ داریم به خاطر کمبودهایی است که در این حوزه داریم و 100% اون نهاده کنجاله سویا داره به داخل کشور وارد میشه.
شما امنیت غذایی رو هدف قرار دادین آقای دکتر اسماعیلی.
بله، همینطوره و به خاطر همین هستش که اگر این موضوع رو تو بخش تولید ما حل نکنیم، حتما صنعت دامپروری ما که وابسته از چیز حدود 60,000 واحد تولیدی تحت تاثیر این موضوع قرار میگیرن. لذا وقتی ما بحث تولید محصولات استراتژیک رو با توجه به سیاست‌های کلان کشور به ویژه اقتصاد مقاومتی که ابلاغیه مقام معظم رهبری هستش و بند 7ش تاکید داره به امنیت غذایی و تأمین کالا و خدمات با ارتقا به تولید داخل، لذا باید ما الگوی کشت کشورمون رو متناسب با ذخایر و منابع آبیمون تغییر بدیم، بتونیم حد اکثر منابعمون رو به محصولات استراتژیک اختصاص بدیم. این بله، بحث اهمیت و الگوی کشت است. نکته بعدی که اشاره کردید بحث بازرگانی محصولات کشاورزی است که ما در سالهای اخیر واقعا چالش جدی کشاورزان و تولید کنندگان بخش کشاورزی. به نظر من دیگه مدت ها هست که سیاست نخنما شده خرید تضمینی دیگه کارای خودش رو از دست داده. ما برای اینکه بتوانیم از تمام حلقه های در زنجیره تولید محصولات غذایی استراتژیک باید بتونیم حمایت کنیم، باید یه طرحی نو در بیاریم. بهترین کاری هم که تو این یک دو سال اخیر انجام شده و ارائه شده و هم وزارت خونه پیگیرش بود و هم مجلس شورای اسلامی و کمیسیون پیگیرش بودن، کشت قراردادی هست. انشالله ما امیدوار هستیم بشود با برطرف کردن ضعف‌های اجرایی این، انشالله ما بتوانیم صنایع مرتبط رو درگیر تولید محصولات غذایی استراتژیک بکنیم، یعنی صنعت غذایی مربوطش خودش وارد عقد قرارداد و مشارکت با کشاورز بشه، محصولش رو بگیره، حالا به قیمت توافقی هم منافع اون تامین بشه هم منافع تولید
دو طرف
و دیگه این وسط دیگه نقش دولت به عنوان واسطه هم به نظر من حذف بشه و سیاست‌گذاری کلان در اختیار دولت باشه.
بله، در اصل شما می‌فرمایید که بسپریم به بخش خصوصی.
عملاً هم الان اینجوری شده. ببینید مثلا در حوزه روغن و دانه‌های روغنی، خب وقتی تامین کننده در واقع مهمترین بخش صنایع روغن کشی دانه‌شون رو از تولید داخل واقعا تهیه بکنه، خودشون عملاً باید با کشاورزان تولید کننده وارد قرارداد و مشارکت بشن.
بله،
زمین امکانات از کشاورزان، نهادها و نظارت فنی از کارخانجا تا افزایش عملکرد هم داشته باشه
و سیاست گذاری کلان با دولت.
دولت
بله. متاسفانه ارتباطمون با آقای رشیدی عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی قطع شد، اما گفتگو رو ما آقای دکتر اسماعیلی فر ادامه میدیم. خب در حوزه توسعه کشاورزی به چند مطلب اشاره فرمودین، به ویژه خشکسالی که واقعا خیلی مهم هست، ولی که در کنار این سرمازدگی هم میتونه واقعا خسارتهای زیادی به حوزه کشاورزی وارد کنه، کمبود منابع آبی و سفره‌های زیرزمینی، هجوم آفات و روش‌های سنتی کشاورزی که خب بهش اشاره شد. مبحثی که خیلی اهمیت داره اینه که با آقای رشیدی نماینده مجلس هم مطرح کردم، اینکه قوانین فعلی کشور ما بیش از صنعت محور هست، در حالی که خب کشاورزی یک حوزه تولیدیه. تا زمانی که چنین نگاهی وجود داشته باشه قطعا هر برنامه‌ای که ما میدیم عملا به نتیجه نخواهد رسید. در اصلاح قوانین مربوط به توسعه کشاورزی آقای دکتر چه پیشنهادهایی به برنامه نویسان برنامه هفتم توسعه دارید؟
ببینید، با وقتی در زنجیره تولید محصولات کشاورزی و غذایی وارد میشیم، باید متناسب با هر کدوم از این حلقه های این زنجیر قوانین هم بروز و بازنگری بشه. خب وقتی نوع سیاست های شما به گونه ای هست که میاد حمایت رو، یعنی شما میبینید که در انتهای این زنجیر اگر برید محصولات خامش رو یا تولید شدهش رو خارج وارد کنید، ارزونتر از تولید تمام میشه. خب طبعا شما اون چرخه تولیدی رو به نابودی کشون. در کلیت این قضیه من در کلامش اشاره میکنم، باید قوانین به گونه ای بازنگری بشود که از تولید داخل در مقابل واردات دانه و از واردات دانه در مقابل واردات محصولات خام و نهایی شده حمایت بکنه. اگر شرایط به گونه ای باشه که این محصول نهایی وارداتش به صرفه باشه به لحاظ اقتصادی، خب قطعا چرخه از بین میره و وارد کنندگان ترجیح میدن محصول خارج وارد بکنن. ما باید سیاست ها رو، تعرفه ها رو، نظام وارداتی رو به گونه ای اصلاح بکنیم که اون وارد کننده خودشم بیاد در تولید داخل سرمایه گذاری بکنه.
بله.
و این امکانات رو به اون سمت و سو بیاره.
بله.
نمونه بارزش در روغن و تعرفه ها هست. هرچه که ما این قوانین اصلاح شد، شرایط بهتر شد و ما رفتیم به سمت از تولید دانه در مقابل دانه وارداتی و از دانه وارداتی در مقابل واردات روغن خام حمایت میشه.
بله. خب اشاره به این داشتیم که برنامه ششم توسعه در کشور ما نسبت به برنامه‌های قبلی نگاه تخصصی تری به کشاورزی داشته که بر اساس این برنامه خب توجه ویژه‌ای به تولید و توسعه محصولات راهبردی مبتنی بر فناوری و همینطور کشاورزی مهندسی، مشارکت جوامع محلی و توجه به آمایش سرزمینی شد. یکی از فرایندی که در طی سال‌های گذشته شاهدش بودیم توسعه کش گلخانه بود و این روش در واقع تونست به تولید محصولات کشاورزی حتی در مناطقی که امکان کشاورزی نداشتن رو کمک کنه. اما متاسفانه در کنار توسعه بخش کشاورزی ما با مشکلات دیگری مواجه شدیم. یعنی اومدیم یک بخش رو توسعه دادیم اما توسعه اون بخش منجر به آسیب و ضرر به حوزه دیگری شد. بهره برداری بی‌رویه از منابع آبی و همینطور دستکاری در محیط مشکلات دیگری رو هم به وجود آورد. اگر قرار باشه که ما با این نگاه به توسعه کشاورزی نگاه کنیم، مطمئناً محیط زیست ما آسیب خواهد دید. چرا به این مقوله توجه نمیشه؟ اگر بخوایم که همسو و در کنار هم هر دو رو داشته باشیم، در برنامه هفتم توسعه چه نگاه و دیدگاهی باید مطرح بشه؟
ببینید، ما اگر قائل به این هست مهمترین اولویت امنیت ملی امنیت غذایی است، یعنی شما برای تدارک یک سطح بهینه از امنیت ملی مستلزم این هست که تدارک سطح بهینه از امنیت غذایی داشته باشید و در واقع ستونها و پایه‌های اصلی امنیت غذایی آب، محیط زیست و جامعه هستند. حالا که این جامعه رو داریم میگیم مفهوم عام، فرهنگ مصرف، فرهنگ تولید، یعنی اینها رو همه در این ستا حوزه اصلی می گنجه. لذا ما باید برای این ستا حوزه در برنامه هفتم توسعه برای تحقق امنیت غذایی کشور برنامه ریزی جدی داشته باشیم. یکی از مسائلی که اشاره کردید بحث گلخانه ها، مهمترین کاربرد گلخانه ها در کاهش و مصرف بهینه آب هست. چون وقتی کشتی رو که میتونید ببرید تو گلخانه کشت بکنید، در واقع هم کنترل آفات بیماری هاش به نحو بهتری انجام میشه، همین که مهمترین کاربردش اینه که مصرف آب شما رو کم میکنه و در واقع میزان مصرف آب شما رو بهینه میکنه.
بله.
و اینها چیزهایی است که ما حتما باید بر این موضوعات توجه جدی داشته باشیم. من اینجا از همین فرصت استفاده میکنم، زمانی که وزیر محترم فعلی جهاد کشاورزی ریاست کمیسیون کشاورزی مجلس به عهده داشتم، ما به نمایندگان دانشکده خدمتشون رسیدیم، پیشنهاد دادیم، گفتیم که ما آمادگی داریم کنسرسیوم امنیت غذایی دانشگاه آزاد اسلامی با توجه به پراکنش دانشگاه در اقلیم‌های مختلف این آمادگی رو داره که در برنامه هفتم توسعه بحث مطالعات و تمرکز و مرکزیت مطالعات امنیت غذایی رو در سطح کشور در تعامل با کلیه دستگاه اجرایی زیرت بخته بگیره.
خیلی عالی، ممنونیم از شما. مسئله که من دوست داشتم با نماینده مجلس شورای اسلامی هم دربارش صحبت کنم راجع به سنددار شدن زمین‌های کشاورزی بوده. طبق آخرین اطلاعاتی که ما داریم در حال حاضر 10% زمین‌های کشاورزی ما سند مالکیت دارن و برای رفع مشکل کشاورزان باید تمام زمین‌های کشاورزی سنددار بشن. یک مسئله دیگری که در کمیسیون کشاورزی باز اتفاق افتاده، تشکیل کارگروه مشترک بین وزارت جهاد کشاورزی و این کمیسیون بوده برای تعامل جهت تدوین احکام برنامه توسعه هفتم در زمینه توسعه کشاورزی. شنوندگان عزیز، همچنان شنونده افق روشن هستیم با موضوع برنامه هفتم توسعه و رونق کشاورزی.
موضوع برنامه این هفته افق روشن، برنامه هفتم توسعه و رونق کشاورزیه. آیا کیفیت محصولات کشاورزی، قیمت محصولات رضایت بخشه؟ آیا کشاورزی ما علمی و سوداوره؟ روش‌های نوین تونسته یاریگر کشاورزان باشه؟
متاسفانه کشاورزی ما نه علمی هست نه سوداور. شاخص ها نشون میده که شاخص های بهره‌وری آب، کود و نهادهای دیگه کشاورزی نشون میده که بسیار در زمینه بهره‌وری ما مشکل داریم.
بزرگترین ضعفی که ما در کشاورزی داریم عدم ثبات بازار هست. هیچ محصولی تو مملکت ما ثبات بازار نداره.
میشه با آگاه سازی کشاورزان با روش های نوین و آکادمیکی بخشی از ضعف موجود در کشاورزی نوین رو برطرف کرد.
یه بخشش برمیگرده به این که خب کشاورزان ما از این دانش استفاده نمی کنن. کشاورزان ما اصولا سطح دانش روز پایینی دارن. از طرف دیگه بخش زیادی از سود ناشی از تولید محصولات کشاورزی در جیب دلال ها خواهد رفت.
گفتگوی خودم رو با آقای دکتر افشین اسماعیلی فر، رئیس کنسرسیوم امنیت غذایی دانشگاه آزاد اسلامی ادامه میدم. آقای دکتر اسماعیلی فر، به بحث بازرگانی اشاره فرمودیم. بازرگانی که حکایت از بحث صادرات و بازاریابی محصولات کشاورزی داره. خب خیلی از دستاندرکاران و پژوهشگران پیشنهاد کردن که بهتر ما از ظرفیت بازار بورس محصولات کشاورزی برای کاهش مسیر بازاررسانی و شفاف سازی و ثبات قیمت‌ها استفاده کنیم. بازار بورس برای کشاورزان که تا الان به نظر میرسه که محقق نشده، اما امکانش رو ما در کشورمون داریم که چنین بازاری رو داشته باشیم تحت عنوان بازار بورس محصولات کشاورزی.
قطعا اینجوره. وقتی شما بورس دارید، برای همه حوزه ها در الان در حال فعالیت هست، حالا فراز و نشیب های زیادی داره، ولی این زیرساخت‌ها اگر فراهم بشه، عرضه محصولات کشاورزی توسط تولید کنندگان چون در بازار بورس امکان پذیری. منتها ما هرچه به سمت تشکل گرایی در بخش کشاورزی بریم، کشاورزان تشکل و اتحادیه‌های مختلف داشته باشند که بتونه حامی منافع اونها باشه و از طریق اونها این مسائل اتفاق بیفته. ورود شما بازارهای بورس و کلا بحث اقتصاد کشاورزی از طریق اونها پیگیری بشه، به نظر من حتی در آینده بسیار نزدیک این کار شدنی است و زیر ساختش تکمیل بشه، به هر حال بسیار شفاف خواهد بود و همچنین واسطه ها رو حذف خواهد کرد و از طرفی مردم و مصرف کنندگان رو میتونه تشویق بکنه به سرمایه گذاری تو بخش تولید کشاورزی.
بله. خب مورد دیگری که قابل تعامل اینه که در حال حاضر 93% از تولید بخش کشاورزی ما در زمین‌های کمتر از 10 هکتار صورت میگیره. بنابراین پیشبینی میشه که ضریب نفوذ فناوری در چنین شرایطی به جز مواردی از قبیل اصلاح بذر یا شیوه های آبیاری به سختی انجام بشه. با توجه به این مسئله، خب پیشبینی میشه که آینده کشاورزی اگر به همین سمت و سو حرکت کنه، آنچه که ما انتظار داریم واقعا به دست نیاد. برای اصلاح بعض یا شیوه های آبیاری، آقای دکتر اسماعیلی فر، شما چه پیشنهادی دارین؟
خدمت شما عرض کنم که ببینید، بحث های فناوری های نوین در حوزه اصلاح نباتات، مهندسی ژنتیک، فناوری زیستی الان به نقطه‌ای رسیدن که خیلی سریع‌تر میتونن ما رو در تولید ارقام جدید به لحاظ ژنتیکی با عملکرد بارا در با واحد سطح، حالا این که میگیم عملگرد بالا، هم افزایش محصوله، هم این که مقاومتش نسبت به آفات بیماری هاست، مقاومتش به خشکی و شوری، همه این موضوعات رو شامل میشه. پیشرفت های بسیار زیادی در استفاده بهینه از سیستم های نوین آبیاری بوده، آبیاری قطره‌ای، آبیاری تحت فشار، آبیاری بارانی، مثلا وزارت خونه الان با اعطای تسهیلات کم بازده هم از این سیستم ها حمایت میکنه و پیشرفت های خیلی خوبی هم در عرصه ملی و هم بین المللی زمینه و این تکنولوژی ها اتفاق افتاده. این برنامه ریزی ها رو میتونه به هر حال انجام بشه و ما هم بتونیم از اونها بهره‌مند بشیم.
ممنونیم آقای دکتر اسماعیلی فر. اگر اجازه بدین گفتگو رو با آقای دکتر عنایت الله بیابانی قائم مقام خانه کشاورز هم آغاز کنیم. آقای دکتر بیابانی سلام عرض میکنم خدمتتون.
سلام خانم، حال شما چطوره؟
خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر بیابانی. با توجه به موضوع امروز افق روشن، برنامه هفتم توسعه و رونق کشاورزی، بفرمایید که خلای عمده و مشکل حال حاضر صنعت کشاورزی کشور ما چه مسئله ای هست؟
ببینید در ایران یه جامعه کشاورزی داریم که اینجا ذکر خیلی از برنامه های کشاورزی کردیم که زمین های کوچیک و این حرفا، ما در گذشتن زمین های کوچیک داشتیم. ولی اتحادیه ها، تعاونی هایی که تشکیل شده بود، عدم دخالت دولت در این تعاونی ها باعث می شد که هم سیاست نظارتی هم سیاست برنامه‌ریزی برای اطلاع بخش کشاورزی صورت بگیره. چون اگر غیر از این بود، اعضای هیئت مدیره اون تعاونی مورد مؤاخذه قرار می گرفتن، موظف بودن که ارتقا بدن بخش کشاورزی رو اقتصادی بکنن که تا حدودی توی برنامه های دولت هماهنگ بشن. ولی ما آمدیم اولین کاری که کردیم سیاست دخالت دولت تو بخش های خصوصی رو، الان 95% کشاورزی بخش خصوصیه، 97% دخالت ما با دولته. این درست نیست. ما سیاست دولت باید حمایتی باشه، نه دخالت در برنامه ریزی، در اجرا و در کارهای دیگه. و مسئولیت از اعضای هیئت مدیره میخواستیم و این باعث میشد که فرضاً الان همین الانی که من دارم با شما صحبت میکنم، در ارومیه سی به اندازه کافی هست، ولی سیاست دلالی باعث شده که چون تعاونی ها در اون شکل خودشون از دست دادن، سیب فرزن درجه یک و یه قیمتی گذاشتن مدیران استان، ولی سیب رو دلال ها با هم هماهنگی کردن که نخرن، یا سیب که از درخت ریخته شده جمع‌آوری شده برای آبگیری با یه قیمتی گذاشتن که این قیمت الان با دخالت همین دلال ها خریداری نمیشه. به محض این که در شرف پوسیدگی باشه، یه خورده لکدار بشه، کشاورز مجبور این رو به ثمن بخش در
خب پیشنهاد شما آقای دکتر بیابانی برای ثبات در قیمت گذاری محصولات کشاورزی چیه؟
من اعتقادم اینه، مدیریت های تولید باید دست تولید کننده باشه، یعنی تولید که اتحادیه های تعاونی همونطوری که تولید میکنن امتیازات رو از دولت میگیرن، پاسخگوی نیازهای جامعه باشن.
یعنی تشکیل مجدد تعاونی های کشاورزی میتونه کمک کنه
با اختیارات واقعی. ما باید برگردیم به تعاونی های گذشته، ولی متاسفانه در چند سال اخیر، مخصوصا در سال گذشته، دخالت بعضی از مدیران تعاونی باعث شده که اصلا اون هویت تعاونی ها از بین رفته و این باعث میشه که تزلزل در ارائه خدمات و در قیمت ها و در برنامه ها. این تولید کننده به نوعی در چیزهای دیگه مصرف کننده است. بنابراین باید اینا رو ما در نظر بگیریم، بعدا بتونیم برنامه ریزی بکنیم. دولت هم باید سیاست نظارتی خودش رو به عنوان حمایت از مصرف کننده و حمایت از تولید کننده، سیاست های انقباضی خودش رو داشته باشه که بتونیم ما یک برنامه ریزی بلند مدت کامل رو داشته باشیم.
بله، خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر عنایت بیابانی قائم مقام خانه کشاورز. با شما خدافظی میکنم.
خدافظ.
سهم تو از زندگی، از زندگی سهم من، یک افق روشن.
خب با توجه به صحبت هایی که در برنامه امروز افق روشن شد، این صحبت ها حکایت از این داره که سوء مدیریت هایی رو ما در حوزه کشاورزی و روند توسعه کشاورزی در کشورمون شاهد هستیم. آقای دکتر اسماعیلی فر، پایان برنامه است و میخوایم در پایان برنامه افق روشن با توجه به نکاتی که هم آقای رشیدی و آقای دکتر بیابانی فرمودن به یک جمع‌بندی برسیم که اگر بخوایم که با آغاز برنامه هفتم توسعه کشاورزی ما رونق داشته باشه و هر آنچه که به عنوان مشکل هست همه رو بذاریم کنار، چه در واقع اولویت هایی رو باید برای سیاست گذاری حوزه کشاورزی مشخص کنیم؟
خدمتتون عرض کنم که ببینید، من میخوام سطح کلان این قضیه، چون راجع به این موضوعاتی که شما الان اشاره کردید خیلی بحث شده، گفته شده،
بله،
نقط نظرات نوشته شده، برنامه ها تدوین شده. ببینید، ما الان در یه شرایط حساسی هستیم که باید یه تصمیمات جدی در این حوزه های کلان استراتژیکی بخش کشاورزی و سیاست کلان امنیت غذایی کشور داشته باشیم.
درسته.
با توجه به اهمیت موضوع که اشاره شد تو قسمت های قبلی این بحث.
بله. ببینید،
دستگاه ها، مراجع تصمیم گیری کشور که حالا مجلس شورای اسلامی، وزارت جهاد کشاورزی، بخش های زیربط تو این قضیه هستن، به اندازه کافی درگیر مسائل مختلف و مبتلا به خودشون هستن. ما برای اینکه بتونیم سیاست‌ها رو پخته، قشنگ تنظیم اولویت دار بکنیم، به نظر من این دستگاه اجرایی برای تدوین برنامه نیاز به یه اتاق فکر دارن. این اتاق فکر باید متشکل بشه از مراکز علمی، دانشگاهی، تحقیقاتی، صاحب نظران و شخصیت‌های علمی مرتبط و اندیشمندان و متخصصین بین‌المللی و سازمان‌های بین‌المللی که تجربیات بسیار کافی و طولانی مدت در این حوزه دارن. جمع بشه، سیاست ها رو تدوین بکنن، شرایط کشور رو میدونن، منطقه، شرایط بین المللی رو، با یک درک درست از اینها سرفصل های برنامه رو بچینن، بره تو مسیر تصویب خودش در دستگاه اجرایی طی بکنه، انشاءالله از پختگی لازم برای اجرا برخوردار باشه. به نظر من الان مهمترین موضوع این هست که ما بتوانیم این کار رو، تدوین رو، پختگیش رو، اندیشه ها رو، بازپروری آنها رو به اتاق فکری
بله. ممنونیم از شما. و هر حال بی‌توجهی به کشاورزی کشورمون یعنی بی‌توجهی به امنیت غذایی و تامین امنیت غذایی. خیلی سپاسگزاریم از شما آقای دکتر اسماعیلی فر، رئیس کنسرسیوم امنیت غذایی دانشگاه آزاد اسلامی.
من هم تشکر میکنم از فرصتی که در اختیار من قرار گرفت. خدا
نگهدارتون. به پایان افق روشن امروز رسیدیم با موضوع برنامه هفتم توسعه و رونق کشاورزی. اگر نظری راجع به موضوع امروز افق روشن دارید، لطفاً پیام بفرستید به شماره 3102، شماره پیامک رادیو سلامت، یا با روابط عمومی سازمان شماره 162 تماس بگیرید. روز بخیر.
162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای طرح پیشنهادات و انتقادات شما در مورد این برنامه.
دوستان عزیز شنونده، درود بر شما. بی نهایت سپاسگزارم که در کنار ما هستید و باور کنید که حضورتون مایه دلگرمی ماست، چون یقین پیدا می‌کنیم تعداد افراد زیادی در سرزمین ما هستند که به سلامت خودشون و دیگرون فکر می‌کنند. عزیز شنونده، کم کم هوا داره سرد و سردتر میشه و امیدوارم که مراقب خودتون باشید، با این امید که حالا احوالتون خوب و در صحت و سلامت کامل باشید. لطفا از حضور در مکانهای عمومی و شلوغ جدا پرهیز کنید و همچنان ویروس کرونا رو جدی بگیرید. عزیز از افرادی که علائم بیماری دارن فاصله بگیرید و شما دوست عزیز که علامت دار هستی لطفاً در خونه بمونید. دوستان عزیز شنونده، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. امروز چهارم ربیع ثانی، سال روز ولادت با سعادت حضرت عبدالعظیم حسنی است و ضمن تبریک و شاد باش خدمت شما خوبان. چنانچه صدای ما رو در شاه عبدالعظیم میشنوید، ما رو خیرتون محروم نکنید، ملتمس دعا هستیم و شفای عاجل برای همه بیماران. این روز بر شما مبارک و خجسته و فرخنده باد.
عبدالعظیم حسنی رضوان الله و سلام الله علیه یک محدث بزرگ و یک مؤلف بزرگ است. 150 سال تقریبا قبل از سید رضی این بزرگوار یک نهج البلاغه ای متشکل از خطب امیرالمؤمنین تألیف کرده است که این مقام علمی این بزرگوار را در امر دین روشن می کند. درباره مقام معنوی این بزرگوار هم کسی از اهل ری خدمت امام هادی علیه السلام رسید و عرض کرد که من زیارت حسین بن علی رفته بودم به کربلا. حضرت فرمودند که اگر عبدالعظیم را در ری زیارت بکنی مثل این است که ابی عبدالله الحسین علیه السلام را در کربلا زیارت کرده باشی، که نشون می‌دهد مقام معنوی حضرت عبدالعظیم را. و اون روز امام هادی علیه السلام می‌خواستند این مشعل در این نقطه از ایران بدرخشد، می‌خواستند که آحاد ملت مسلمان در این نقطه عالم به وسیله نور این مشعل که اون روز از دنیا هم رفته بود و دیگر خطری او را تهدید نمی‌کرد، انوار ولایت اهل بیت دلها را روشن بکند.
تو آسمون شهر ری نور هل عطایی، مسافر شهر نبی پور مجتبایی، راوی قرآن توی مظهر ایمان توی، کوکب شهر ری و قبله تهران توی، راوی قرآن توی مظهر ایمان توی، کوکب شهر ری و قبله تهران توی. حضرت عبدالعظیم، حضرت عبدالعظیم، حضرت عبدالعظیم، تو آسمان شهر نور هل عطایی، آسمان شهر نور هل عطایی، مسافر شهر نبی پور مجتبایی، راوی قرآن توی، مظهر ایمان توی، کوچه
شب شهر ریو قبله تهران توی حضرت